شنوندگان عزیز، صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز می شنوید. اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
تذکرات رو آقای دکتر همونطور که من قبلا هم از
کارتمونی بگذاریم
وقت لا تمام شد.
آخرین جمله رو اجازه بدید. تذکر قابل واگذاری هست؟ خیلی خیر.
رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش
شماره 17 رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای انشالله داشتیم.
بهارستان به نام خدا. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز برنامه بهارستان، خیلی خوش آمدید به این برنامه. ما افتخار داریم که در هفته گرامی داشته مقام زن و روز مادر همراه شما باشیم. تبریک عرض میکنم این روز و ایام عزیز رو خدمت همه شما مردم گرامی و به ویژه زنان سرزمینم. خب، قراره در بهارستان این هفته به چه موضوعاتی بپردازیم؟ تعاونی‌های تولید روستایی که حلقه مفقوده اصلاح قیمت محصولات کشاورزی هستند. به موضوع کمیسیون عمران مجلس و سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه ساخت و ساز، گزارش صحنه علنی مجلس رو تقدیم شما می‌کنیم. در حوزه‌های انتخابیه به سراغ مطالبات مردم خوب استان گلستان می‌ریم و اخبار کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های این هفته مجلس هم تقدیم شما خواهد شد. با ما همراه باشید با بهارستان خودتون. خب، میخوایم بریم سراغ تعاونی‌های تولید روستایی که حلقه مفقوده اصلاح قیمت محصولات کشاورزی هستند. در نشست مشترک اتحادیه‌های تعاونی در موضوع تولید روستایی با رئیس فراکسیون کشاورزی گفتگو شده که واگذاری ناقص مسئولیت‌ها و نادیده گرفتن ظرفیت این تشکل‌ها عامل افزایش قیمت محصولات، نابسامانی بازار نهاده‌ها و کاهش کارایی شبکه تولید شده. بریم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر رحمدل بامری، نماینده محترم مردم ایران شهر در مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست. سلام به شما آقای دکتر، وقت شما بخیر باشه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه همکاران و همه عزیزان شنونده در سراسر کشور.
متشکرم آقای دکتر. رئیس فراکسیون کشاورزی با تاکید بر ظرفیت بالای تعاونی‌ها در بخش کشاورزی هشدار دادن که بی‌توجهی به این تشکل‌ها و واگذاری ناقص مسئولیت‌ها باعث افزایش قیمت محصولات و کاهش کارایی شبکه تولید شده. برای ما بگید که چرا اتحادیه‌های روستایی از شبکه تولیدات کشاورزی حذف شدن و چه پیامدهایی بر نابسامانی این بازار داشته؟
همونطور که همه عزیزان می‌دونن، در بحث اقتصاد اصلا در قانون اساسی است که اقتصاد ما بر سه محور، هم خصوصی، دولتی و تعاونی.
بله.
یکی از مطالبی که برای مطرح میشه و پیگیری میشه همین موضوع است اتفاقا. که ما بتوانیم با اون سازوکاری که دیده شده و قانونی هم که پیرامون این موضوع هست و موجوده، هم بعد نظارتی رو بیشتر کنیم و هم دوستانمون در حوزه اجرا و خاصتا وزارت جهاد کشاورزی بیشتر از این وقت بگذارن. اون چه که حلقه مفقوده است، اون عدم اعتقاد است، اون عدم حوزه اجرای صحیح این موضوع، حالا به هر دلیلی متاسفانه هم در گذشته و هم در الان یه مقاومت هایی رو در بدنه دولتی میبینیم.
بله.
این ظرفیت مردمی و استفاده از تعاونی های تولید رو اسمن قبول داریم ولی رسما اونها رو وارد این موضوع مهم نکردیم. حالا میطلبه با توجه به شرایط موجود و وضعیتی که امروز در بازار ما بر ماست متاسفانه، و از اون طرف هم فشارهای اقتصادی که دشمنان ما بر هم دولت و ملت دارن وارد میکنن، قطعا باید بیاییم رو بیاریم به سمت تعاونی که عرض کردم ابتدای صحبتم.
بله.
که هم ملجا و مأوای قانونی دارد و هم مورد تاکید بزرگان کشور و هم از شبت خدمت شما که عامه مردم هم میتوانند در این موضوع خودشون سهیم باشن و همون میشه اقتصاد مردمی. وقتی اقتصاد مردمی شد از بطن مردم که تعاونی هم شکل گرفته از همین موضوع هست، میتونه بخش مهمی از این مشکلات رو حل کنه. ولی وقتی اگر نه ما مردم رو جدای از این موضوع دیدیم و خودمون تصمیم گرفتیم و نهایتاً هم نتوانستیم اجرا بکنیم، میشه بعد این حالتی که الان متاسفانه ملاحظه میکنیم که چه گرفتاریایی رو به وجود آورده. امیدواریم که با برگزاری جلسات بین خاصتاً کمیسیون کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه دستاندرکاران مردمی بتوانیم این تعامل رو برقرار بکنیم و هم نظارت مجلس بیشتر از این باشه و هم از اون طرف هم حوزه اجرا هم بی نتیجه برسند که این حلقه مفقوده رو به معنای واقعی دریابیم و اون رو زنده کنیم و فعال.
آقای دکتر، این دوتا در واقع نکته کلیدی که من از تو صحبت‌های شما برداشت کردم، عدم اعتماد و عدم اجرایی صحیح، این به دولت برمیگرده و به دستگاه اجرایی. ما توی مردم چطوریه وضعیت و استقبال چطوریه؟
تو مجلس؟
توی مردم، بین مردم که باید بیان عضو این تعاونی‌ها بشن، تعاونی‌ها رو تشکیل
مردم
بدن.
مردم اگر اعتماد داشته باشن که نقش دارن در تعاونی، نقش اساسی دارن، هم به اونا بها داده میشه، هم از فکرشون، هم از توانشون، هم از سرمایه‌شون و هم از اندیشه‌شون استفاده میشه، قطعاً استقبال میکنن.
بله.
ولی وقتی ما اسمن به مردم بگیم مردم شما عضو این تعاونی بشوید، این تعاونی رو شکل بدهید،
اما خروجی
نقشی نداشته باشید در این موضوع، مردم نمیان استقبال نمیکنن، طبیعیه. ولی وقتی به مردم ایفای نقش بشود و مردم ببینن خودشون در صحنه حضور دارن، در صحنه تصمیم گیری، در صحنه یک بُعد نظارتی، مطمئنا وارد این قصه میشن و حتما هم استقبال میکنن و خوشحال میشن و خودشون میان پای کار و یه بُعد نظارتی ما رو هم چه در حوزه اجرا و چه در حوزه نظارتی بیشتر خواهند.
ان شاء الله که این اتفاق بیفته، این جلسه هم جلسه پرباری باشه، به نتایج خوبی برسید و ما نتایج این جلسه رو ان شاء الله در هفته آینده در بهارستان تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم. متشکرم از شما جناب آقای دکتر رحمدل بامری، نماینده محترم مردم ایران شهر که با ما همراه بود.
ممنون و متشکرم از همه شما همکاران.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. رویارو خب بریم سراغ بخش رویارو که این هفته اختصاص داره به گلستان ایران، ایران جان، که این هفته رفته سراغ استان گلستان و مردم خوب و خونگرم این استان. در این بخش با یکی از نمایندگان محترم استان گلستان صحبت میکنیم. خیلی ممنون جناب آقای آقل کاکلی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت هموطنان عزیزم و مجری محترم برنامه. قدردانیم از رسانه ملی و رویداد ملی ایران جان که این روزها گلستان عزیزمون میزبان این طرح بزرگ و بی‌نظیر هستند.
خیلی هم عالی، ما انشالله خدمت شما هستیم امروز جناب آقای دکتر و قرار هستش که مطالبات مردم عزیز گلستان رو بخشش رو برای شما پخش کنیم، حالا به صورت پیامک و یا به صورت صوت عزیزان تماس گرفتن با این برنامه و شما پاسخگو باشید. خواهش میکنم لطفا بخش اول رو دوستان پخش کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا بر خودم واجب میدونم که تشکر بکنم از مجمع نمایندگان استان که با تلاش و کوشش خودشون مایه امیدی هستند برای مردم استان گلستان. در شرق استان ما موضوع بسیار بسیار مهم بر زمین مانده طرح زهکشی اراضی شمال استان رو داریم که با بروز خشکسالی‌های اخیر و مشکلاتی که در شما زمینای کشاورزی شمال استان داریم، تولید دانه‌های روغنی و گندم و پنبه رو تحت شعاع قرار داده و نیاز هستش که با یک عزم بسیار جدی در سطح ملی این موضوع پیگیری بشه. پروژه بعدی که بسیار برای مردم استان و به خصوص شرق استان اهمیت داره به سرانجام رسوندن سد نرماب مینودشت هستش. بحث تامین حقابه اترک و رفع مشکل بیابی نوار مرزی که مردم محروم و مظلوم شمال استان رو در بیابی باور نکردنی قرار داده و حتی الان در آب شرب تعداد خیلی زیادی از روستاهای شهرستان گنبد کاووس مشکل دارن. اتصال شبکه ریلی شرق استان به خط سراسری مشهد که اگر از مسیر شاهرود انجام بشه، شهرهای شرق استان مثل گنبد و گالیکش و آزادشهر و کلاله رو میتونه به این مسیر متصل بکنه و افزایش ظرفیت باری در حدود 2 میلیون تن میتونه حمل و نقل ریلی استان رو اقتصادی و به صرفه بکنه. و انتظار هست که انرژی نمایندگان عزیز ما که بسیار هم زحمتکش، دلسوز، مردمی، انقلابی و واقعا نیروهای قوی و کارکشته هستن، صرف حل این مشکلات کلان استان و شرق استان بشه. تشکر میکنم.
آقای دکتر، انقدر دل پر دردی داشتن و این همه مطالبه رو پشت هم، من که واقعا جا موندم از یاد داشتش. شما بفرمایید که تو حوزه‌ای که این شنونده عزیز ما تماس گرفتن و گفتن چه اتفاقاتی افتاده، قراره چه اتفاقات بهتری بیفته و این مشکلات حل بشه.
از ضمن قدردانی از این نگاه عمیق و کارشناسی شده ای که مطرح شد از طرف شهروند عزیزمون، موکل بزرگوارمون، و دغدغه‌های کاملا به جایی است. در خصوص بحث راه آهن تو مصوبه سفر ریاست جمهوری ما این موضوع رو گنجوندیم. دو تا طرح هست، گرگان به سمت بجنورد و اون طرحی که اولویت استان است و مطالبه جدی ماست از سمت اینچه برون به سمت راه آهن شاهرود هست، یعنی اینچه برون گنبد، آزادشهر، شاهرود و وصل شدن به کوریدر شمال به جنوب تو حوزه ریلی در شرق دریای خزر. با توجه به این که موضوعات اعتباری دولت مطرح هست و بحث هزینه بالای احداث راه آهن یکی از مطالبات اصلیمون در اصل اولویت ترانزیت در بحث ریلی، همین موضوع راه آهن است. متاسفانه در سنوات گذشته، دوره‌های گذشته این موضوع صحبت شده، بارها کلنگزنی شده در دولت‌های گذشته، در مجلس‌های گذشته، ولی دریغ از این که این موضوع اجرایی بشه. پیگیری این موضوع هست به عنوان یکی از مصوبات اصلیمون که باید از طریق فایننس و موضوعات مشابه تامین مالی بشه. بحث ریلیمون، علت این که این اهمیت داره، منطقه آزاد این چه برون از دروازه ورود به آسیای میانه و در پاسخ به این سوال به همین موضوع بنده بسنده میکنم. در خصوص بحث سد نرماب، مصوبات بسیار خوبی رو داشتیم. سال 92 شروع شده، مخزن سد تقریبا بالای 95-96% بیشتر فیزیکی داره و بحث انتقال یکی از روستاهایی که اونجا هست باید این رو انجام بدیم و موضوع آبگیری سد، مخزن سد، منتها تو حوزه شبکه تصفیه خونه خط انتقال که از سد نرماب شرق استان به عنوان بزرگترین پروژه حوزه تامین آب شرب استان و آب کشاورزی داریم تا نقطه صفر مرزیمون، روستاهای نوار مرزی، باید سد نرماب رو به بهره برداری برسونیم. مصوبات خوبی هم تو سفرهای دکتر قالیباف انجام شده، هم تو سفر جناب دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم تو حوزه تامین منابع آب شرب و کشاورزیمون اولویت اصلی است. در همت قرار هست از طریق مولد سازی تامین اعتبار بشه و تو ردیف بودجه 404-5-6 و بودجه آتیمون مبلغ اعتباری که باید در نظر گرفته بشه دیده شده که انشالله باید وصول و تامین منابع درآمدی دولت رو ببینیم که تخصیصات به چه صورت خواهد شد. در خصوص آبرسانی به نوار مرز، متاسفانه علارغم خدمات و نعمات بسیار زیادی که انقلاب عزیزمون برای کشور داشته، برای مردم ایران عزیزمون در جای جای کشور، متاسفانه تو این مدت بیش از 4 دهه نتونستن که بحث آبرسانی به نوار مرز رو انجام بدیم. در حوزه آبرسانی به روستاها این هم اولویت اول استانمون هست، آبرسانی به روستاهای نوار مرزی که عملا یک بخش از شهرستان گنبد و روستاهای شمال استان متاسفانه تا تأسیسات و لوله کشی آب رو نداره. همین الان که با شما و شنوندگان عزیزمون داریم صحبت میکنیم، با تانکرهای سیار حتی در فصول پاییز و زمستان داره آبرسانی میشه. این هم به عنوان یکی از مصوبات سفر دیده شده که از طریق سازمان برنامه بود چه روش‌های مختلف تامین مالی، ماده 56 اعتبارات استانی شد، آب شرب در کشور استانی شده و این اعتبارات رو داریم رسیدگی خواهیم کرد. در خصوص زهکشی که در زمین‌های شمال استان اشاره شد، ما صدهامون و حق آبه استان گلستان از صدهای بالادست، خصوصا سد شیرین‌دره در استان خراسان شمالی، متاسفانه رودخانه اترک از روزی که احداث شده رعایت نشده. حالا موضوعاتی که در حال حاضر کشور ما با خشکسالی درگیر است، تمام نقاط کشور جدای اینا در سالهای تر سالی، سالهایی که مخازن سدها پر از آب بودن، متاسفانه این نقابه طبق قانون از روز شما حقوق عادلانه آب رعایت نشده، از وزارت نیرو پیگیر هستیم. متاسفانه خب در شرایط فعلی کشور با خوشحالی روبرو هستیم و قطعا در این دوره مجلس تعامل مثال زدنی بین مجلس دولت چه در سطوح ملی و چه در سطوح استانی است.
خیلی عالی، متشکرم. آقای دکتر اجازه بدید تلفن دوم رو هم پخش کنیم برای شما. خواهش میکنم.
با عرض سلام و احترام، کریمی هستم، یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان. بنده به عنوان یک شهروند یکی از انتظاراتی که دارم از نمایندگان استان گلستان به ویژه نماینده محترم شهر گرگان این استش که با توجه به ظرفیت‌های گردشگری و همچنین محیط زیست استان گلستان، متاسفانه نسبت به استان همجوارمون مثل استان گیلان، استان مازندران خیلی عقب هستیم. تو این چند سالی پروژه‌های مهمی هم مثل بس گردشگری جزیره آشوراده و همینطور تلکابین گرگان بارها و بارها به سر زبون‌ها افتاد، ولی سال‌هاست که بلا تکلیف باقی مونده. کارشکنی‌هایی انجام شده، سختگیری‌هایی از سمت محیط زیست به میون اومده که اینها همه مانع توسعه بخش گردشگری استان شده به نظر بنده. از نماینده های محترم درخواست دارم با پیگیری جدی موانعی که ذکر شد رفع کنن تا انشالله بتونیم شاهد رونق در بخش گردشگری استان باشیم.
آقای دکتر، استان گلستان اسمش روشه دیگه، گلستان، یعنی بالاخره باید توی همه زمینه ها سرآمد باشه. واقعا هم جاذبه گردشگری بسیار زیادی داره، اما ناشناخته، اما کمتر توجه شده. بفرمایید که توی این حوزه قراره چه اتفاقی بیفته در استان شما.
همونطوری که اشاره کردید، استان گلستان نگارستان ایران هست و بهترین ظرفیت ها رو در حوزه گردشگری داره، اما موضوع اصلی مطالبات ما مجمع نمایندگان این است که ما اعتراض جدی به نحوه توزیع اعتبارات در سنوات گذشته‌ای که کشور عزیزمون مشکل اعتباری در دوره‌های گذشته در دولت‌های گذشته نداشته و امروز که ما درگیر اعتبارات هستیم، اینها مضاف شده بر موضوعاتی که داریم. دریای خزر رو داریم ولی بیشترین رسیدگی به غرب دریای خزر شده در ساحل، در صورتی که استان گلستان در شرق دریای خزر ما ساحل داریم. متاسفانه هیچ بهره‌ای از این ساحل در حوزه گردشگری نبردیم. همونطوری که موکل عزیزمون هم استانی بزرگوارمون اشاره کردن، مشکلات جدی ما با سازمان محیط زیست کشور داریم، هم بحث آشوراده، هم بحث تلکابین هایی که هم گرگان علی آباد اشاره شد، ظرفیت هایی که در شرق استان داریم، جنگل هایی که داریم، دشت ترکمن صحرایی که به سمت نقطه صفر مرزی داریم و بهترین ظرفیت هاست. ما یکی از موضوعاتمون با محیط زیست است. علت این که کاملا این رو یک متاسفانه نگاه ناعادلانه میبینید، نمایندگان محترم، همکاران عزیز بنده تمام تلاششون رو انجام دادن، مسبباتی که باید گرفته میشد و امروز دولت باید به مطالبه جدی مردم استان گلستان در این سفر پاسخ بدن. ما انتظاری غیر از این که شاخصهای ما در حوزه‌های گردشگری، در حوزه‌های زیر ساخت، انرژی، راه آهن، راه جاده بیاد به میانگین کشوری برسه و این رو از آقای دکتر پزشکیان و تمام دولت مردان در دولت چهاردهم انتظار داریم و مطمئنن در یک نگاه تعاملی هم انشاءالله در کنارشون قرار گرفت.
آقای دکتر، قبل از اینکه تلفن پایانی رو براتون پخش کنیم، این رو خدمتتون بگم که ما ده ها تلفن، حدود شاید 50 60 تا تلفن فقط از بانوان عزیزی داشتیم که حالا بهشون تبریک میگیم هفته
روز مادر
و اگرم داشته روز زن رو که در مورد اشتغال، موزل اشتغال در استان گلستان صحبت کردن، به ویژه بانوان هنرمندی که در این استان هستند و نالیدن از این که چه اتفاقی قراره بیفته، چه حمایتی از بانوان قراره در حوزه اشتغال بشه در این استان.
متاسفانه ما نرخ بیکاریمون در استان گلستان از میانگین کشوری تقریبا 4% بالاتر هست در تمام حوزه. بهترین ظرفیتی که برای بانوان عزیز در استان گلستان میتونه مورد توجه دولت قرار بگیره بحث صنایع دستی است. ما اقوام عزیز ایران زمین رو، 17 قوم از اقوام ایران عزیز در نگارستان ایران در استان گلستان هستن، هر کدوم هنر، تاریخ، غنای فرهنگی و خصوصا صنایع دستی رو دارن، با تسهیلاتی که میتونیم تو حوزه اشتغال، بانک ها پای کار بیان، یعنی تسهیلات کم بهره و بلند مدتی که بتونیم شغل رو در استان گلستان به معنای واقعی ایجاد کنیم، چون ما متاسفانه استان صنعتی نیستیم. محور و پایه اقتصاد گلستان کشاورزی است که ما سهم بسیار ارزنده و بزرگی در تامین امنیت غذایی کشور داریم و اونجایی که باید نسبت به هموطنان عزیزمون نقش ایفا کنیم در امنیت غذایی رو کردیم و امروز دولت باید پاسخ بده به این مطالبه مردم ما در حوزه اشتغالی که متاسفانه برای تمام عزیزان، خصوصا در حوزه بانوانی که هنر این عزیزان در بخش صنایع دستی در کشور نه کم نظیر بلکه بی نظیر.
آقا در دنیا شما اگه اون آثار هنری رو بالاخره بتونیم هم بخش گردشگری استان گلستان رونق پیدا کنه، هم واقعا توجه بشه به آثار دستی، هنرهای دستی بانوان، چقدر میتونه در جهان زبان زد باشه. حالا اجازه بدید تلفن پایانی رو هم پخش کنیم خدمت شما.
درخواستی که از هیئت نمایندگان استان گلستان داشتم بابت مطالبات حوزه بانوان هست که در مدت مدیریت نمایندگان واقعا توجه به حوزه انتخاب مدیران نمونه بانوان در ادارات خیلی مهم هست و واقعا با توجه به قول و حداقل پیگیری هایی که تو این حوزه داشتن چقدر خوبه که به این توجه داشته باشن و بتونیم که از ظرفیت های خیلی خوبی که وجود داره در مدیریت بانوان در سطح استان، در بخش معاونت ها، در بخش ریاست های ادارات استفاده بشه. یکی از مشکلاتی که من واقعا شاهد بودم بس انتخاب سرکار خانم پوری بود به عنوان بخشدار که الان در آقلا هستن، واقعا با چالش های خیلی زیادی مواجه بود و فکر میکنم از جمله بانوانی هستن که در ترکمن صحرا به عنوان یک خانم تمام سطح‌های مدیریتی و پله به پله اومدن بالا و ظرفیت این رو داشتن که میتونستن به عنوان یکی از خب فرماندارای این استان باشن، ولی من میدونم که با سختی‌های بسیار زیادی به عنوان یک بخشدار انتخاب شدن. چقدر خوبه که ما بتونیم نام سرکار خانم نازقلیچی فرماندار عزیز استان رو زنده بکنیم و از این ظرفیت به عنوان یک فرماندار در آینده استفاده بشه. در خصوص یکی از مشکلاتی که در استان گلستان و در سراسر ایران وجود داره و نمایندگان میتونن ورود پیدا بکنن، مشکل ثبت تعاونی ها و اتحادیه ها و تشکل هایی که زیر نظر وزارت تعاون هست که بیش از حداقل بهتون بگم 8 ماه هست که سامانه تعاون بسته است و ثبت ها انجام نمیشه. اگر که بتونن ورود پیدا بکنن با توجه به مکاتباتی که با وزارت خونه هم ما انجام دادیم، پس از 8 ماه هنوز نتونستیم نتیجه بگیریم. خوشحال میشم که اگر ورود پیدا بکنم و برای حداقل به روز رسانی سامانه تعاون اقدامی نمایندگان مجلس انجام بدن.
خب صحبت های این خانم بزرگوار رو هم شنیدیم، لطفا پاسخ خودتون رو بفرمایید آقای دکتر.
در حوزه مدیریت که خدمتون باید عرض کنیم مربوط به دولت هست، استفاده از ظرفیت بانوان در جایگاه های مدیریتی موضوعیت مجلس خارج هست و ما هم حقیقتش این رو با افتخار قبلن هم بارها اعلام کردیم، الان هم در رسانه ملی صدای ما رو میشنوند. ما دولت باید از ظرفیت بانوانی که هم توانمند هستن هم در حوزه های مدیریتی سابقه و دستاورد های زیادی دارن، خصوصا خانم نازقلیچی که یکی از شهدای منا هستن و فرماندار شهر ترکمن بودن، روحشون هم شاد باشه، روح همه شهدامون و همه رفتگانمون. خب این موضوع دولت توجه رو به سمت بکارگیری از بانوان عزیزمون در پست های مدیریتی بیشتر کنه و خب قطعا مجلس هم حمایت میکنه کاملا حوزه مدیریت و دولت. در خصوص بحث تعاون و سامانه هایشون کاملا به درستی اشاره کردن. متاسفانه یکی از اصلی ترین مشکلات در شرایط فعلی بحث سامانه های سلاچه در حوزه وزارت تعاون چه حوزه وزارت سمت که هم سامانه جامعه تجارت فعالان اقتصادی ما رو در کل کشور نه فقط استان گلستان با این مشکل روبرو هستن و ایشون قطعا یقین بدونن نمایندگان پیگیر این موضوع هستن، باید به روزرسانی بشه. سامانه ها رو ایجاد کردن برای تسهیل امور برای تسریع امور، ولی متاسفانه در چند ماه گذشته دقیقا این اتفاق برعکس افتاده، به لحاظ زیر ساختها و موضوعاتی که متاسفانه نتونست دولت به درستی اون رو انجام بده، یکی از مشکلات اصلی است. و خب نمایندگان، نه فقط نمایندگان استان بلکه تمام نمایندگان پیگیر این موضوع هستن، تا هم وزارت تعاون بابت تشکلها و تعاونیها و هم وزارت سمت بابت فعالان اقتصادی پاسخ به این موضوع باشه.
متشکرم آقای دکتر که با ما همراه بودید و پاسخ مردم عزیز استان گلستان رو دادید. انشالله موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
قدردانیم از مجموعه رسانه ملی بابت این رویداد خوب و بسیار عالی برنامه ایران جان. انشالله این برنامه ها در برون مرزی هم انشالله ادامه پیدا کنه.
خیلی ممنونم. ما هم در سلامت باشید در برنامه بهارستان انشالله پیگیر مطالبات مردم عزیز استان گلستان خواهیم بود. خدا نگهدار شما.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
حسن علی محمدی رئیس فراکسیون صنعت معدن ایمنی و استاندارد مجلس از اتخاذ تصمیماتی پیرامون رفع موانع تخصیص ارز و ترخیص کالا برای واردکنندگان لاستیک طی نشستی با مسئولان مربوطه در وزارت صمت، اقتصاد، بانک مرکزی و گمرک خبر داد. و عباس صوفی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد بانک ها و وزارت اقتصاد در تأمین مالی نهضت ملی مسکن گفت روند فعلی اجرای پروژه ها با اختلال جدی روبرو است و ضرورت دارد رئیس جمهور با تشکیل قرارگاه مسکن شخصا وارد موضوع شود. اما زهرا سعیدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت اصلاح قانون معادن از جمله اقدامات مطلوبی است که توسط این کمیسیون پیگیری شد و کارها در این زمینه به خوبی پیش رفت و همکنون نیز در نوبت دستور کار صحن مجلس قرار گرفته است. حسن حسن نتاج عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت بی تفاوتی برخی دستگاه ها سلامت مردم را هدف قرار داده و تداوم روند فعلی می تواند پیامدهای سنگینی برای سلامت شهروندان و آینده کشور داشته باشد و ضروری است برنامه اضطراری کوتاه مدتی برای مقابله با آلودگی هوا تدوین شود. و احمد عجم عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد شدید از بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس علیه جزایر سگانه گفت این موضوع نتیجه تحریک نظام سلطه و دلدادگی برخی حاکمان منطقه به غرب است. طبق گزارش تفریق بودجه سال 1403 دولت اقدام به انتشار 524 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی کرده است. 71% این اوراق توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی خریداری شده که این امر می‌تواند آثار پولی و تبعات تورمی برای شبکه بانکی و اقتصاد کلان به همراه داشته باشد. و اکبر پولادی عضو کمیسیون آموزش مجلس با هشدار نسبت به رکود چند ساله در توسعه خوابگاه‌ها و بروز پدیده کف‌خوابی در برخی دانشگاه‌ها گفت وزارت علوم باید پیش از افزایش ورودی‌ها ارزیابی دقیقی از ظرفیت اسکان انجام می‌داد تا از هدر رفت منابع در ساخت و سازهای غیر ضروری جلوگیری کند. ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس گفت آنچه در نشست APA در مشهد شاهد آن بودیم دستاوردهای بزرگ دیپلماتیک در سایه دیپلماسی فعال ایران در حوزه پارلمانی بود. اما هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت تحول در شیوه دسترسی و توزیع منابع بودجه گفت برای رسیدن به رشد اقتصادی حتماً باید بهره‌وری افزایش پیدا کرده و هزینه ها نیز کاهش پیدا کند. میثم ظهوریان نماینده مشهد در مجلس از اعلام وصول و ارجای طرح اصلاح ماده 41 قانون کار با موضوع تکلیف شورای عالی کار به تصویب میزان افزایش سالیانه حقوق کارگران حداقل به میزان تورم پس از یک سال به کمیسیون اجتماعی خبر داد.
دعوت میکنم از نماینده امضا کنندگان
یک فوریت طرح
تقاضای اعمال